عاشقایی، صبحی پروا و زیبایی، دلت دریا شبت روشن، به نام توست نام من، دیدنی ترین آسمان ای ستاره بار. زخمی عشقی وطنم باید، صدایت بزنم باید، کنارت بمانم، شعری و شوری وطنم وقتی، صدایت تو منم باید، که از تو مرا با خود ببر آروم، به بغض آخرین سنگر، به خواب کوچه عاشق، به عطر لاله ی قطر، تو حس خوب بارانی، تو فریاد دلیرانی، حریم امن دورانی، تو ایرانی، تو ایرانی.
این حرکت وحشیانه‌ای که رژیم صهیونیستی انجام داد، این حرکت بی‌رحمانه‌ای که انجام داد، این نه فقط آبروی خود رژیم صهیونیستی رو برد، آبروی آمریکا رو هم برد. آبروی آمریکا رو برد. آمریکا آبروی تعدادی از این کشورهای معروف اروپایی رو برد، بلکه آبروی تمدن و فرهنگ غرب رو برد. فرهنگ غرب، تمدن غرب، همون تمدنی است که وقتی که با بمب فسفوری میزنن 5000 کودک رو شهید میکنن، رئیس فرم کشور میسته میگه که اسرائیل داره از خودش دفاع میکنه. این دفاع از خوده؟ این فرهنگ غرب اینه. تو این قضیه فرهنگ غرب بی آبرو شد. این فجایعی که اتفاق افتاد، این فشرده جنایاتی است که در طول 75 سال است رژیم صهیونیستی داره در فلسطین انجام میده. حالا الان فشردهش کرد، بلکه در طول این سالها همیشه همینجور کارها رو، مردم رو بکشه، از خانه هاشون بیرون کنه، خانه ها رو ویران کنن، همین شهرک هایی که ساختن، شهرک ها کجا ساخته شده؟ شهرک های صهیونیستی کجا ساخته شده؟ خانه های مردم رو خراب کردن، مزرعه فلسطینی رو نابود کردن، شهرک صهیونیستی داد. اگر کسی ایستاده او رو کشتن، اگر بچه بوده بچه رو کشتن، زن رو کشتن. این کاریست که 75 سال دارن انجام میدن. طوفان اقصا خاموش شدنی نیست به نظر ما، انشاءالله به حول قوه الهی بدانن که این وضع هم ادامه پیدا نخواهد کرد.
روز ششم مهر 1403 شمسی، ترور دبیر کل مجاهد حزب الله لبنان جناب سید حسن نصرالله، بهتی بی سابقه و خطرناک رو در محور مقاومت برقرار کرد. یک هفته بعد پروازی بر باند زخمی فرودگاه بیروت نشست که این فضای سنگین و تردیدآفرین رو به کلی در هم شکست. امروز میزبان مسافر اون پرواز هستیم، با ما همراه باشید.
وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والمجاهدين في سبيل الله من آدم إلى قيام
الأخ المجاهد الشهيد يحيى السنوار أبو إبراهيم.
نحن شيعة علي بن أبي طالب في العالم، لن نتخلى عن فلسطين.
صدا خوبه؟ بلندتر نمیخواد صدا کنم، یواش کنم. من یکی از دوستان یه خبری رو برام فرستاد که انفجار شدید در زاهیه. آقای پزشکیان گفتن که آقای دکتر شما مشکلی که ندارید من برم بیروت. حالا نمیدونم اینم بگم یه نگست سراح ندرسیم به پاکیش.
یه برنامه ای داشتی زارن به بیروت برید، حیات هنوز سه یه دقیقه حیات.
چی شد که نشد؟ یعنی صحبت هایی که هیچ وقت به عمرم نکرده بودم رو، نه این که نکردم، یعنی ضرورت پیش نیومده بود اینجا صحبت کردن. با ویژه برنامه حماسه خوان به مناسبت 40 دبیر کل مجاهد حزب الله لبنان شهید سید حسن نصرالله در خدمت شما هستیم. مهمان عزیز این برنامه وزیر محترم امور خارجه آقای دکتر عباس عراقچی هستند. انشاءالله که این گفتگو مورد توجه مخاطبین و علاقمندان شهید سید حسن نصرالله و محور مقاومت قرار بگیره. سلام عرض میکنم آقای دکتر، خیلی خوش آمدید، منت گذاشتید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی. توفیقی برای بنده که در خدمت شما باشم و به هر حال یادی بکنیم از سید حسن، شهید سید حسن نصرالله و مسائلی که به هر حال وجود داره در همین رابطه.
هنوز سخت عنوان شهید رو استفاده کردم برای جناب نصرالله. خب شخصا حالا میدونم خیلی هم علاقمند هستن که از سفر تاریخی شما به بیروت بشنویم که یک هفته، حدوداً یک هفته بعد از شهادت تکان دهنده شهید نصرالله انجام گرفت. از همه مهمتر واقعاً از اون موقع شخصاً هم خیلی علاقه مند بودم که مجالی خدا برای بنده فراهم بکنه که الان فراهم شده که از شما از اون سفر بپرسم. از زمانی که، اگر محظوری نیست، از زمانی که تصمیم گرفته شد، ملاحظات اون سفر واقعا سفر خطر آفرینیه و حتما باید ملاحظات ملی درش در نظر گرفته می شد. ملاحظات خدای نکرده اگه برای شما اتفاقی می افتاد، من تصور می کنم حالا مثلا یه ماجراجویی می کرد اسرائیل، شما که توفیق شهادت روزیتون می شد و خوش به حالتون بود مثل سید، ما بودیم که دوباره حیران و بهت زده از فاجعه دیگر.
والا از قبلش باید بگم، یه چند روز قبلش یا یه هفته قبلش، من نیویورک بودم برای اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل به اتفاق دکتر پزشکیان رئیس جمهور رفته بودیم. خب مثل هر سال معمولا رئیس جمهور زودتر برمیگرده، وزیر خارجه میمانه که از اون فرصت استفاده میشه، ملاقات های متعدد، جلسات متعددی که هست. خب من بیشتر موندم اونجا و قرار بود که به اصطلاح دوشنبه برگردم، دوشنبه که سید جمعهش ظاهرا شهید شد. خب من اونجا بودیم که این خبر آمد. راستشو بخواید من خب اخبار آخر انفجاراتی که میشد، نمیدونم ضرباتی که زده میشد رو اونجا میشنیدیم و دنبال میکردیم. بحث اصلی ما در نیویورک هم بحث مسائل غزه بود و لبنان که یواش یواش شروع شده بود بعضی از حملات. من یکی از دوستان یه خبری رو برام فرستاد که انفجار شدید در زاهیه و من برای اولین بار وقتی این خبر رو خوندم دلم فرو ریخت پایین، اصلا خیلی برای خودم عجیب بود و همونجا یه احساسی بهم گفت که نکنه سید بوده باشه و دیگه لحظه به لحظه دنبال میکردم که ببینم که این انفجاری که شد، چون میگم خبر انفجار زیاد شنیده بودم ولی هیچ وقت اینطوری نشده بود که یه حق انگار که قلبم بریزه پایین. اخبار رو دنبال کردم و متاسفانه خبر تایید شد. خب خیلی سنگین بود، خیلی. یه جلسه شورای امنیت اونجا تشکیل شد به درخواست لبنان و نه ببخشید قبلش تشکیل شده بود که حالا به دلیل دیگری لبنان درخواست کرده بود که من تو اونجا شرکت کردم، صحبت کردم. بعد خواستیم از دولت لبنان، دوستان دیگه، که جلسه دیگری هم به مناسبت شهادت سید تشکیل بشه. حالا ملاحظاتی داشتن و به هر حال افتادیم به جنب و جوش که در خصوص این بحث شهادت اقداماتی در نیویورک صورت بگیره. اونا رو صرف نظر میکنم، میخوام برسم به اصل قضیه و مجبور شدم نهایتا سفرم رو یک روز زودتر به جای دوشنبه یک شنبه برگشتم که خب به هر حال میدونستم در تهران باید باشم، تصمیم گیری های باید بشه، اقداماتی باید صورت بگیره. یک شنبه که وارد شدم، روز سه شنبه عملیات وعده صادق دو صورت گرفت که خب باعث واقعا افتخاری بود برای ما و یک مقدار زیادی روحیه ها برگشت. روز سه شنبه که این کار انجام شد، خب از همون لحظه دیگه همه منتظر بودیم که واکنش مجددی رو رژیم صهیونیستی داشته باشه. چهار شنبه ظهر قرار بود که ما با آقای دکتر پزشکیان بریم به یه اجلاسی در دوحه قطر، خاطرتون باشه اجلاس ACD به اسم مجمع گفتگوهای همکاری های آسیایی همچین تعبیری هست. خب صبحش هیئت دولت بود، قرار بود بعد از هیئت دولت حرکت کنیم به سمت قطر، برنامه‌ریزی که از قبل شده بود. توی جلسه هیئت دولت من به آقای پزشکیان گفتم که این سفر تو این شرایط دو تا خطر ممکنه داشته باشه، یکی این که هواپیما رو بزنن یا مثلا بالاخره مواجه بشیم با حمله متقابل رژیم، هواپیما مورد هدف قرار بگیره که احتمالش خیلی کمه به نظرم، ولی خطر دوم این هستش که ما بریم قطر، اون موقع رژیم حمله بکنه، پرواز قطع بشه و شما به عنوان رئیس جمهور خارج از ایران باشی و نتونیم برگردیم، در اون شاید باید باشیم. خب توی هیئت دولت یه مقدار حالا با دوستان دیگه هم مشورت کردیم، اینها نهایتاً با آقای رئیس جمهور من جمع‌بندی رو گفتم که دو تا نظر هست. نظر خود من اینه که بریم حتما، و دوستان دیگه هم هستن که این دو تا خطر رو یه خود مورد ملاحظه دارن و معتقدن که شما نری این سفر.
آقای دکتر اینجا داریم راجع به سفر به دوحه صحبت می‌کنیم.
نه می‌خوام مقدماتو بگم. آره راجع به دوحه داریم صحبت.
راجع به سفر به دوحه. سفر به دوحه.
بله تهدیدات سفر به دوحه رئیس جمهور. خب تو این فضا رئیس جمهور حرکت کنه از کشور خارج بشه، این سوالات درش وجود داشت. آقای دکتر پزشکیان میتونم بگم تقریبا وقتی گفتیم صورت مسئله رو تقریبا هیچ فکری نکرد، گفت با همون حالت حاج گفت میریم توکل به خدا گفتیم بشه. خب این خودش نشون دهنده یک اعتماد به نفسی بود که در دولت و در نظام وجود داره که در این شرایط رئیس جمهور سوار هواپیما میشه از کشور میره بیرون در حالی که هر لحظه ممکنه یک حمله انجام بشه. خب رفتیم، جنگنده های نیروی هوایی اومدن پرواز رو همراهی کردن، خود این یک نمایش قدرت بود. رئیس جمهور توی کابین با اونها، با خلبان اونها صحبت کرد.
سلام علیکم. به ما که انتظار نداشتیم شما بیایید و به زحمت بیافتید، به هر حال قدردانی، ما هم در خدمت شما عزیزان هستیم. خدا شما رو برای مردم عزیز کشورمون حفظ کنه انشاءالله. این که آدم با غرور داره از کشورش، از مردمش دفاع میکنه، باعث زینتی، باعث افتخاری و باعث امنیتی. ما هم به شما افتخار میکنیم انشاءالله که به سلامت برگردید.
خب برنامه ها برگزار شد، ملاقات ها انجام شد. تو مسیر برگشت یعنی روز چهارشنبه در اصل ما اونجا که بودیم، به ذهنم زد که تو این شرایط من باید برم بیروت. سفر بیروت رو سوال کردیم.
خودتون به ذهنتون زد؟
خودم به ذهنم رسید که در این شرایط که حزب الله در شرایط سختی قرار داره، سفیر ما در بیروت مجروح شده در قضیه پیجرها و برگشته به تهران هست، سفارت ما یه مقدار وضعش حالا بالاخره وضع مناسبی شاید نباشه در فقدان سفیر، اون حادثه‌ای که پیش اومده، حالا صدا از همه زدن، تصمیم گرفتم که برم. به بچه‌ها از همونجا تماس گرفتم، گفتم هماهنگ بکنید سفر رو که بعد از برگشتن بریم. هماهنگ کردن، به من گفتن که حالا همه چی هماهنگ شد، روز جمعه امکان پرواز هست.
جسارتاً به آی دکتر پزشکیان
نگفتیدن. همه مقدمات سفر رو فراهم کردیم و همه چیز که آماده شد، گفتن جمعه امکان پرواز هست. روز پنجشنبه که داشتیم از دوحه برمیگشتیم، توی هواپیما با آقای پزشکیان گفتن که آقای دکتر شما مشکلی که ندارین من برم بیرون؟ آقای دکتر گفت نه خیلی هم خوبه. میدونید ایشون واقعا روحیه داره که آدم لذت میبره توی این مسائل، خیلی همچین با روحیه و با اعتماد به نفس. گفت نه خیلی هم خوبه برو. دیگه ما پنجشنبه که وارد شدیم، جمعه صبح این پرواز انجام شد.
Carrying Iran's foreign minister touching down in Beirut, Iran's most powerful ally, region reels. Hassan Nasrallah.
شبش دوباره یک انفجار مهیبی در بیروت صورت گرفت. باز تردید پیش اومد که سفر انجام بشه یا نه، دیگه توکل به خدا سفر رو انجام داد. خب وقتی که پرواز فرود می اومد تو فرودگاه بیروت، ما از پنجره‌های هواپیما می دیدیم دودی که از نقاط مختلف متصاعد می شد در شهر و وضعیت شهر کاملا وضعیت ویژه‌ای بود. وقتی که وارد شدیم گفتن که اون انفجار وحشتناکی که دیشب صورت گرفته احتمالاً مربوط به شیخ صفی الدین بوده و محلی که ایشون بودن احتمالاً.
قال الامام الخميني قدس الله سره الشريف وكان لنا بعده شمس الولايه بمهابتها وشجاعتها وحكمتها وصلابتها. قضى السيد عباس سيد شهداء المقاومة، وقد لعن العدو الساعة التي اغتاله فيها حينما خلفه شهيدنا الأمين اليوم قضى الأمين نحبة حسينيا كربلائيا شجاعا ثابتا، الولاية تسكن قلبه والقدس يشرق في عينيه، ولم يبدل. ونحن لسنا أتباع أمراء ولسنا رعاع سلاطين وملوك، لنا قادة وولاة وسادة، إذا عاشوا عاشوا زهدا وتواضعا وبأسا وشدة وباعوا أنفسهم لله، وإذا قضوا شهداء قضوا واقفين راسخين، تزول الجبال ولا يمحي ذكرهم. فشهادة القائد ولادة أمة لا مكان فيها للضعف ولا مكان فيها للتراجع، راسخة منيعة ثابتة منتصرة.
فیض شهادت که نصیب شد، شاید تا قبل از ظهر همون روز دوستان خبر تایید شهادت رو آوردن. البته یه مدتی بعد اعلام شد، ولی ما همونجا خبر شهادت رو شنید. خب یه فضای امنیتی بسیار ویژه‌ای برقرار بود، ملاقات ها انجام شد، ملاقات آقای میقاتی نخست وزیر و آقای نبیه بری رئیس مجلس که خب متحد حزب الله بود، یعنی رئیس عمل و رئیس مجلس. اونجا بود که من چقدر احساس، یعنی احساسی هم که چقدر این سفر ضروری بود از جهات مختلف. یه بودش که اونجا متوجه شدم این که چقدر برای روحیه افراد مؤثر بود، روحیه افراد، هم مقامات دولتی، هم داخل سفارت، هم دوستان حزب الله، همه دوستانی که اونجا بودن در یه فضای بسیار سنگینی به سر می بردن. آدم باید باشه تا بفهمه. ببین مرتب داره بمبارون میشه، سید حسن شهید شده، انفجار بعدی صفی‌الدین احتمالا شهید شده. خب دوستان ما دستگاهایی داشتن که ردیابی میکرد اگر که پهپادی یا حتی این کوادکوپترها اینها بود. ما مسیر ما که میرفتیم به سمت ملاقات ها ثبت میکرد که بالا سرمون کوادکوپترها دارن حرکت میکنن، و مجموعه فضا به قدری سنگین بود که روحیه ها رو یه مقدار افسرده کرده بود. و حضور من در اونجا، نه حضور من عراقچی، حضور وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در اون فضا بیش از هر چیز روحیه بخش بود برای دوستان ما در اونجا. خب نشون دهنده اقتدار نظام بود، نشون دهنده اعتماد به نفس نظام بود، ولی در این حال روحیه بخش هم بود به دوستان. و مجموعه اطلاعات میدانی که اونجا به دست آمد، خود این هم حالا برای اولین بار من میگم، ولی ارزشش شاید به اندازه اون دو تا موردی که عرض کردم بود، که من وقتی صحنه بالاخره موجود در بیروت رو برگشتم و تشریح کردم، همه گفتن این اطلاعات شاید از همه چیزای دیگه ارزشمندتر بود، چون همون روزای اول بود، همه چی به هم ریخته بود. اطلاعات خود حزب الله با هم دیگه، ارتباطات خود حزب الله با هم دیگه قطع شده بود، ارتباطات با سفارت قطع شده بود، ارتباط با تهران قطع شده بود. خیلی شرایط سختی بود در بیروت اون روزها. خب منجر شد به اینکه یه برداشت میدانی بهتری به دست اومد، روحیه واقعا بهتری ایجاد شد در اونجا. خب انعکاس بین المللی خیلی گسترده ای هم داشت، حالا انعکاس داخلیش به جای خودش، ولی در سطح منطقه هم خیلی با تعجب یاد شد از این قضیه. غیر از اون دوتا ملاقات اصلی، با جمعی از نمایندگان پارلمان هم در داخل سفارت ملاقات کردم، اونها هم براشون جالب بود. و حالا لطفی که خدا کرد که حالا به هر حال ما در موضع روحی بخشی من قرار بگیرم، شاید صحبتایی که هیچ وقت به عمرم نکرده بودم رو، نه اینکه نکردم، یعنی ضرورت پیش نیومده بود، اونجا صحبت کردم. حالا از خاطرات اوایل انقلاب برای دوستان حزب الله و دوستانی که اونجا بودن گفتم، ما شرایط از این سخت‌تر هم داشتیم. من یادمه که فلان موقع چی شد چی شد چی شد، حضرت امام چی فرمودن، اون جمله معروف حضرت امام که هر پرچمی که از دست هر سرداری بیفته دست توانای سردار دیگری بلند میکنه، اونو گفتم. قضایای هفته تیر رو که ما چه وضعیتی داشتیم، و گفتم مقایسه بکنید بعد از هر ضربه ای، بعد از هر خونی که به زمین ریخت ما قوی تر شدیم. این که سلاح اصلی ما و این واقعا یه امر اعتقادی هست، سلاح اصلی شیعه و سلاح اصلی جمهوری اسلامی، سلاح اصلی مقاومت موشکهاش نیست، پهپادهاش نیست، خون شهیده. و این چیزی هست که نمیفهمم واقعا، اصلا قدرت درکشو ندارن که خون شهید که وقتی به زمین میریزه باعث بارور شدن میشه و مثل یه سلاحی هست که باعث قوی تر میشه و نهضت و مقاومت بهتر میره جلو. و گفتم اونم واقعا اولین باری نیست که حزب الله رهبر خودش رو دست میده. ما داشتیم شهید سید عباس موسوی که توسط رژیم شهید شد. گفتم مقایسه کنید لحظه شهادت سید عباس موسوی رو با وضعیت الان حزب الله، ببین چقدر حزب الله رشد کرده، بزرگتر شده، قویتر شده. این ثمره خون شهید سید عباس بوده. من مطمئنم که ثمره خون شهید سید حسن نصرالله به مراتب بیشتر خواهد بود و به مراتب تأثیرات گسترده‌تری خواهد گذاشت. و اینها رو عرض بکنم خدمتون، حالا با ادبیات دیپلماتیک دیگری و تو این سفرهای منطقه‌ای که رفتم برای مقامات منطقه هم گفتم، حالا اسم میارم که دقیقا به هر کسی چه گفتم، ولی مجموعه صحبت من تو منطقه‌ای که رفتم اولین و مهمترین محور بحثم این بود که فکر نکنید حزب الله مثلا از بین رفته، چون خیلی این تصور پیش اومده بود که مثلا دیگه تموم شد و اینها.
اما آقای دکتر این سفرهای بعد از وعده صادق دو رو دارید میفرمایید دیگه؟
دارم یه به قول شما چی میگین، یه فلشی چی میگم،
فلش بک و فلش
میذارم که همین این بحثی که توی لبنان تو بیروت برای دوستان خودی داشتم، در منطقه هم که رفتم برای سران کشورها این بحث شما داشتم، آقا حزب الله از بین نرفته، فکر نکنید. ضربه خورده، ضربه هم متاسفانه ضربه کمی نبوده، منتها این ضربه به سر خورده. بدن سالمه، بدنه رزمی حزب الله، سازمان رزمی حزب الله سالمه و پایگاه اجتماعیش هم وجود داره. فکر نکنید که مثلا حالا با چند تا ضربه حزب الله از بین رفته، که خب حالا بحثایی هست که تو عرصه دیپلماتیک میکرد. خب از بیروت هماهنگ کرده بودیم که رفتم دمشق، اونجا هم فوق‌العاده مؤثر بود در دادن روحیه به همه دوستان، چه داخل سفارت چه مقامات اونجا، و اینکه چقدر خوشحال شدن که در این شرایط کسی از جمهوری اسلامی یک مقام آمده و با اونها ملاقات میکنه. حالا نمیخوام تعابیری به کار ببرم، ولی مثلا مقامات از خود وزارت خارجه سوریه وقتی که ما میخواستیم برگردیم پای پله هواپیما مشاهده میکردن، این این عبارت رو گفتن که خیلی روحیه بخش بود صحبتهای تو، دیدارهای تو، و خب یه حس جدیدی گرفتن، یه ترابط جدیدی رو چه در بیروت چه در دمشق گرفتن. اینها که عرض میکنم نمیخوام از خودم تعریف بکنم، این عمل کرده وزیر خارجه جمهوری اسلامیه که میره تو صحنه و اون روحیه جمهوری اسلامی رو منتقل میکنه، اعتماد به نفس جمهوری اسلامی رو منتقل میکنه، اقتدار جمهوری اسلامی رو منتقل میکنه. و حالا بدون تعارف میگم، هیچ چیزی هم نمیگم، مثلا چه میدونم خضوع علکی هم نمیخوام بکنم. هر کی این مدت رو من گفتش که خیلی مثلا تلاش کردی، خیلی رفتی این ور اون ور، گفتم آقا این وظیفه وزیر خارجه جمهوری اسلامی، هر کی دیگر هم جای من وزیر خارجه بود همین کارو میکرد. کار فوق وظیفه ما انجام دادم، کار خاصی نکردم، که وظیفه این بود که در اون شرایط پیام مقاومت رو برسونم، پیام جمهوری اسلامی رو برسونم، هشدارهای جمهوری اسلامی رو منتقل بکنم، سناریوهای ممکن رو که غفلت داشتن ازش معرفی بکنم، و البته زمینه‌های همکاری رو هم ایجاد بکنم، کاربرد دیپلماسی رو نشون بدم و دیپلماسی رو به کار بگیریم که بتونیم از این سطح وسیع جنایات جلوگیری بکنیم و بتونیم جلوی بالاخره خوی تجاوزگری و مهاجم رژیم صهیونیستی رو بتونیم بگیریم.
آقای دکتر، از سفر تاریخی بعد از سفر شما، یعنی آقای قالیباف رئیس مجلس به بیروت، هم شما طبعا مطلع بودید، از اونم اطلاعاتی دارید؟ یعنی تدارک سفر و پیشنهاد و اینا چطور انجام شد؟
سفر آقای دکتر قالیباف هم در ادامه یک زنجیره حرکاتی بود که ما انجام دادیم اولیش وعده صادق دو بود، بعد سفرهای دکتر پزشکیان به قطر بود،